Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihil ma'sumin. Siyyama baqiyatillahi fil arazin. Ve la'natullah ala a'adaihim ecma'in. Kelam der دفاع فرهنگی و حکم اون از منظر فقه بود. دفاع فرهنگی رو تعریف کردیم و پیرامون حکم اون از منظر فقه و منابع فقهی اجماع و عقل و متون فاخر دین اندکی بیان کردیم و بیان شد که دفاع فرهنگی وجوب اون فی الجمله محقق هست و بحثی که مطرح کردیم و به عنوان مسئله این که آیا این وجوب علل اطلاق کفایی است یا علل اطلاق عینی است یا خیر قالب تفصیل باید بشه، برای برخی عینی و برای برخی کفایی است. اما قبل از آنی که ورود رو به بحث کنیم، سوالی مطرح است و اون این هست که حوزه دفاع فرهنگی آیا به مسائل مثلا تعرضات سیاسی، تعرضات اجتماعی، آیا به اون هم مربوط میشه؟ مثلا اگر به عرصه سیاسی نظام اسلامی مثل مؤلفه های قدرت سیاسی به ارکان نظام، خب حمله مجازی و فضای مجازی و یا اساسا حمله صورت گرفت، حقیقی هم همون ولی به شکل نرم باشه، نظامی خیر. آیا این در همین مسئله دفاع فرهنگی است؟ یا مثلا به یکی از آداب اجتماعی جامعه ما حمله شد، به یک رسم، به یک آداب، آیا در مسئله دفاع فرهنگی مطرح هست که حکمی که اینجا ثابت کردیم شامل اون مسئله هم میشه یا اون موضوع یا خیر؟ ببینید، ما باید کاملا مرزبندی کنیم در رابطه با اقسام دفاع نرم: فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علم و فناوری و امنیتی. چون برخی مباحث احکام اینا یک تفاوت هایی داره، اگر حیث فرهنگی بود در تمامی موارد حیث فرهنگی بود دفاع فرهنگی میشه، ولو در رابطه با یک مسئله اجتماعی باشه. اما اگر مسئله کاملا اجتماعی بود، اون وقت دیگه در حوزه فرهنگ نیست، مسئله اجتماعی است یا علم و فناوری است. هرچند اونها هم در بعضی از ابعاد خودشون حیث فرهنگی دارن، اما اون جایی که در رابطه با علم و فناوری است، اجتماعی است، اقتصادی است، سیاسی است، امنیتی است، به ما هوه، در اونجا دیگه حیث خودشون مطرحه، حیث فرهنگیشون مطرح نیست. بنابراین بحثی که ما الان میکنیم کاملا فرهنگی است. چون اگر یک مقدار یک موضوع فقهی تضعیق بشه یا توسعه پیدا کنه، احتمال داره محمول شرعی اون فرق بکنه. اینجا هم ما کاملا اگر موضوع فرهنگی بود و یا موضوع فرهنگی شیء دیگری بود، مثلا فرهنگی اجتماعی بود، فرهنگی علم و فناوری بود، اینجا بحث میکنیم. ولو این که مضاف هست، اما در جایی که حیث غیر فرهنگی است، هرچند اون موضوع ابعاد فرهنگی هم داره، ولی الان اون بعد فرهنگیش مورد نظر ما نیست، اون وقت بس غیر فرهنگی میشه. این مرزها رو باید مواظبت کنیم. اما بحثی که هست در رابطه با نوع حکم دفاع فرهنگی است. بیان شد که برخی از حضرات قائل هستند که همونطوری که دفاع نظامی وجوب داره لا به شرط، اینجا هم وجوب داره لا به شرط، و اونجا چون دفاع لا به شرط عینیست، اینجا هم عینی خواهد بود. برخی قائل هستند که خیر، در همون جا هم کفایی، نوع حکم وجوب کفایی است. اگر گروهی آمدند دفاع کردند و دشمن عقب راندند، از دیگران ساقط میشه، اینجا هم به همین شکل هست. خب اونجا نقدهایی کردیم، بحث کردیم، نقدایی کردیم، صحبت شد، به نتایج رسیدیم. اما این بحث که حضرات در سابق کردن به خاطر عدم نهادسازی‌های فرهنگی که در مرور زمان ایجاد شده و الان در اوج خودش به سر میبره، چون زمان مطرح نبوده، حضرات فقط نگاه به مکلف میکردن و اینطور حکم میکردن. الان خیر، باید مسائل رو به نحو دیگری بررسی کرد. ابتدا عرض کنم در ساختار هندسه یک نظام گاهی مواقع اینطور هست که نهادهای مسئول فرهنگی وجود داره، مثل الان در نظام اسلامی ما، و گاهی وجود نداره، علی‌السویه هم هست. اونجایی که نهادها وجود داره یا حکومتیست یا غیر حکومتی است، نهادهایی است که زیر نظر حکومت نیستن ولی متکفل امور فرهنگی هن، حالا یا خودشون علاقه داشتند یا از دیرباز این وجود داشته، خودشون علاقه دارن، مثل مؤسسات فرهنگی آزاد، مثل مؤسسات قرآنی، مؤسسات در حوزه علم کلام و این امورات. اینها مثلا تازه تأسیسن ولی یک سری مؤسسات و یک سری نهادها هستند که از دیرباز اینها متکفل امر فرهنگی بودند. حالا برخی از اینها نهادهای سنتی و اصیل فرهنگی بودند، مثل حوزه های علمیه، حوزه های مقدس علمی، و گاهی هم نه، اینها نهادهای با پیشینه هستند، اما اینطور نیست که این نهادهایی که با پیشینه باشند متصل باشن، جو متصل به ذات مبارک حضرت حجت بلحسن است، نه، اونها اتصالی ندارن، از دیرباز هم یعنی با سابقه هستند، ولی چیزی که هست این اتصال مستقیم و عنایت مستقیم نیست از نایه وجود مبارک حضرت. مثل نهادهای فرهنگی که مثلا سابقه 2300 ساله داره، پس گاهی این نهادها حکومتی هستند و غیر حکومتی. اونهایی که غیر حکومتی هستند یا با پیشینه هستند یا نه تازه تأسیس هستند. اونهایی که با پیشینه هستند یا اتصال کهن دارن به ذات مبارک، یا اینکه نه کهن نیست، کهن هستن اما این ارتباط مستقیم نداره. خب ولی در هر صورت آمدن در صف اول حوزه دین، در اینجا چون وارد خط اول شدند، به ویژه اونایی که حکومتی هستند و اونهایی که حیثیت فرهنگی شرعی دارند مثل حوزه های علمیه، بر اونها وجوب عینی است. یعنی اینطور نیست که اگر یه مؤسسه ای آمد یه کاری کرد، مثلا حوزه علمیه بگه خب شد دیگه من دیگه نکنم، یا مثلا حکومتی بگن دیگه ما نکنم، نه، اول تکلیف متوجه اوناست، اونو باید انجام بده. شاید گفته بشه که خب اون مؤسسه انجام داد دیگه، چرا اینها انجام بده؟ اون مؤسسه در مقیاس خودش داره انجام میده. شاید از جهت درصد کار کم گذاشته باشه یا درجه تأثیر اون کم باشه و بر این حضرات وجوب عینی است، چون برای این تأسیس شده، برای کار دفاع فرهنگی و ارائه فرهنگی تأسیس شده، و اینی که اون مؤسسه انجام میده بعد بگیم که حالا انجام داد انجام ندیم، این نشان است که ما به وجوب عینی عمل نکردیم. اما یک موقع هست که یه مؤسسه یه کار تام و تمام انجام میده و مؤثر هست و کار تمام میکنه، به طوری که اگر نهادهای فرهنگی حکومتی و حوزه اونو انجام بدن تحصیل حاصله. خب در اینجا چطور؟ اگر موضوع هنوز باقی است باز وجوب عینی پیدا میکنه، اگر باقی نیست اینجا تأخیر در تحقق اون وجوب توسط نهادهای متکفل مثل نهادهای دولتی حوزه‌های علمیه، این تأخیر اگر ضرر زده باشه آثارش مترتب بر این نهاد هاست، چون وجوب عینیشون انجام ندادن. اگر اعتماد رو به شکل موسع باشه، ببینید دو تا حالت داره، یه وقت هست مزیقه، انجام ندادن دیگه تخریب کرد و آثار سوش آمد، اینجا گناه متکفله، مترتب بر همین نهادهای حکومتی و حوزویز و امثال اینا. اما یه وقت موسعه، در عرصه توسعه اگر تخریب زد ولو وقتش واسعه، اون وقت متوجه گناه، متوجه همین نهاده ها هست. اما اگر نه موسع است، مترتب برش آثار سونه آمده، اون مؤسسه هم انجام داده تمام و کمال، تمام و کمال انجام داده، در اینجا نه دیگه مشکلی نیست، هرچند وجوب عینی بوده اما چون اونجا انجام داده، موضوع مزمهل شده، موضوع از بین رفته دیگه، وقتی موضوع رفت اون محمول حکمی هم مترتب بر زوال موضوع اونم از بین میره و دیگه وجود نداره. تنها چیزی که باقی میمانه اینه که ما یه وجوب عینی داشتیم، موضوع هم داشته، مدتی نهادهای متکفل انجام ندادن، اینجا نقص هست که انجام ندادید، اما اثر سوء اجتماعی چون نداشته، مترتب بر عدم آثار سوء چیزی از آثار وضعی و آثار تکلیفی بار نمیشه، اما عدم انجامش در حال وجوب عینی این خودش نقص است. اما نهادهای غیر موظفی، اینا خودشون دو قسم هستن. یه قسم اینطور هست که پول از مردم میگیرن، وجوهات میگیرن برای کارهای فرهنگی. نه یه گروه هم نه، پول از کسی نمیگیرن، خود اون مسئول مؤسسه از جیب خودش خرج میکنه. اونهایی که عقض اعتبارات میکنن و مردم پول میدن برای کار فرهنگی برای اینها، وجوهات میگیرن برای این کار، اگر دانش دفاع فرهنگی در موضوع خاص دارن و اون موضوع حاصل شده و بعد اینا دفاع بکنن، بر اونا وجوب عینی میشه چون حالت موظفی دارن. اما یه موقع اینطور نیست، دانششو ندارن، خب این قدرت نیست دیگه، وقتی که دانششو نباشه بهشون اصلا واجب نمیشه، یکی از شرایط عام تکلیفو نداره. اما یه موقع هم هست اون نهادهاییست که خود اون فرد پولی داده کاره فرهنگی انجام میده، این چون حوزه موظفی نداره میخواد کار فرهنگی انجام بده، اینجا نه دیگه، اینجا وجوب کفایی برای این افراد داره، برای این مؤسسات داره، اگر دیگران متکفل شدن دفع کردن الحمدلله، دفع نکردن اینها عالم بودند، اینها عالم بودند، توان داشتند، کار نکردند، اون وقت برشون آثار مترتب انجام عدم انجام تکلیف هست. اما عموم مردم اگر توان دفاع داشته باشند، حالا گاهی توان دفاع از خود، گاهی این از جامعه هست، در رابطه با جامعه واجب کفایی است، اگر دیگران انجام دادن دیگه نیازی است، به جهت همون تحلیل عقلی حکم که دیگه سالب انتفاع موضوع است. اما این وقت از خود هست، اگر توان شخصی داره باید دفاع کنه. کسی بحث کرد باید دفاع کنه. اما یه موقع هست نه، توان نداره خودش. اینجا تکلیف دفاع نداره، اما تکلیف توانمند شدن که مقدمه دفاع است باید انجام بده، بره به عالمی مراجعه کنه، به فردی مراجعه کنه که همچین توانی داره تا بتونه قدرت دفاع بده کنه، و الا دچار سقوط ایمان خواهد شد. این مجموعه ای بود از کلان بحث. اما نکته‌ای که هست، دلیل این امور چیه؟ دلیل این امور تناسب حکم موضوعه. موضوع دفاع فرهنگیه، به تحلیل جغرافیای مکلفین که تقسیم کردیم یا حکومتی هستن یا غیر حکومتی و تا آخر، اینجا متناسب با این موضوع و جغرافیای جمعیتی این حکم باید مناسب باشه. از با تناسب حکم موضوع و سبقه ذات حکم که وجوب هست و مناسبت آثار اون که باید دفع بشه، و این دفع هم باید محقق بشه که مصلحت درون موضوع ایجاد بشه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.